بار دیگر درود دارم. دوستان ارجمند شنونده یاران مهربان در هر کجای گیتی پهناور صدا و سخن ما را دارید. در یک ماه گذشته جنبش و خیزش بزرگ مردم ایران زمین در بیش از 100 شهر تعداد کشته‌هایی که بر جای گذاشت، اما بخشی که مربوط به برنامه امروز می باشد، نزدیک به 10 تن از بازداشت شدگان در تظاهرات اخیر در زندان کشته شدند. که این 10 تن نامهایی که من فرا روی دارم، 3 تن از شهر سنندج، سارو فهرمانی، کیانوش زندی، حسین قادری و از شهر عراق 2 کشته به نام وحید حیدری و سید شهاب ابتهیزاده. همچنین از شهر تهران سینا قنبری، از دسفول محسن عادلی، همچنین از زنجان محمد نصیری، همچنین از شهر چالوس علی پولادی و همچنین کشته شده دیگری به نام حسن ترکاشوندی. این 10 تن در زندان‌ها هنگامی که اونها را بازداشت کردند کشته شدند و مقامات مطرح کرده بودند که اینها دست به خودکشی زدند. البته در مورد سینا قنبری و وحید حیدری این ادعا را داشتند. از سایر خانواده‌ها خواسته شده بود که سکوت کنند و خاکسپاری فرزندان خودشون را در سکوت بگذارند و از برخی از خانواده‌ها هم خواسته شد که بیان اعتراف دروغین کنند که فرزندشان در این تظاهرات نبوده و همچنین برخی هم گفته بشه که مواد مخدر دستگیر شده و اساساً به خاطر اعتراض در بازداشت نبوده. تا اونجایی که ما مطلع شدیم، برخی میگن که در زندان‌ها به اونها مواد مخدر دادن، خوراندن مواد مثل متادون اینها که باعث مرگشون شده. که البته همیشه مقامات جمهوری اسلامی چون عادت همیشگی منکر میشوند این مسئولی که برای دوستان برشمردم. در همین پیوند همراه هستیم با آقای دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، کنشگر سیاسی، و در این مورد پرسش خواهیم داشت. شما چه خبری دارید؟ درود دارم آقای نایب هاشم و این پرسش از شما داریم. خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که بازم فرصت شده که با شنوندگان شما باشم و شما هم صحبت باشم. بله، به هر حال فرمودید 10 نفر از کسانی که در بازداشتگاه ها بعد از دستگیر شدن به هر حال جسدشون تحویل خانواده داده شده یا حتی داده نشده، و خب علاوه بر اون خب خبرهای دیگه ای هستش. حداقل خانم مریم یا فروزان جعفرپور که ایشون برای مهندس هستن هم به شکل مشکوکی در واقع جسدشون تحویل داده شده شد به خانواده. به هر حال میتونه 10 یا 11 نفر حداقل نام برد، برای اینکه خب میتواند بسیاری از گمشدگان که گمشدگان روزهای اخیر هنوز از سرنوشتشون خبری در دست نیست که آیا دستگیر شدن یا اینکه در روزهای آتی شاهد شنیدن خبرهای ناگوار از اونها خواهیم بود. بنابراین حداقل 10-11 نفر به این صورت هستند و علاوه بر اون هم تا کنون اسم 24 نفر که در تظاهرات جان باختند مشخص شده. باز هم میتونه تعداد بیش از این باشه و امیدواریم که دیگه از این رقم 30 چند نفر ما کشته شدگان روزهای اخیر رو بیشتر نداشته باشیم. فرموده در مورد به هر حال وضعیت زندان ها، خب واقعیت اینه که باید وقتی کسی زندانی میشه یک معاینه کامل پزشکی از او بشه که مشخص باشه که چه بیماری هایی داره و چه داروهایی رو میگیره، و بعد از اون به هر حال بسته به شکایاتی که داره اگر لازم باشه درمان معینی بگیره. متاسفانه در این دستگیری فلعی چند صد نفره، چند هزار نفره چنین کاری انجام نمیشه. متاسفانه کادر پزشکی زندان ها بسیار ضعیف هستند و کیفیتشون هم بسیار ضعیفه، یعنی پزشکان حاضقی کمتر رضایت میدن که در زندان ها که خب به هر حال مملو و از خبرهای بد هست و به هر حال اقدامات زندانبانان بسیار غیر متعارف هست تن به کار بدن. اونجا نه تنها زندانیان نیستن که تحت فشار و تحمیل قرار میگیرن، بلکه میتوانند پزشکان، کادر پزشکی هم تحت فشار قرار بگیرند، و به این دلیل خب کادر پزشکی هم خیلی کمی بسیار در خیلی از موارد از زندانیانی که سالها اونجا بودن، و خب بسیاری از خیلی مواقع خصوصیات شخصیتیشون در حال شبیه زندانبانا هست و تیپای خشونت ورزی هستن استفاده میشه برای کمک در کادر پزشکی و اونها هم خب مسلمه که اطلاعات پزشکی ندارن و اینها همه میتونه به قیمت گزافی برای جان و سلامتی زندانیان و بازداشت شدگان تموم بشه و خب میدونید که کمتر اجازه داده میشه که کسانی که در زندان ها هستن به بیرون زندان برن و اونجا تحت معالجه و درمان قرار بگیرن و تا میتوانن اون رو به تعویق میاندازن و گاه هم برحال بخاطر این تعویق ها شاهد مرگ های زودرس در زندان های جمهوری اسلامی هستن و میدونید که برحال به نظر میرسه حالا یه تحقیقات دقیق نشده که میزان مرگ و میر در زندان ها نسبت به بیرون در سر سکته قلبی، مغزی، سرطان و برحال بیماری مختلف از جمله خودکشی به مراتب بیش از بیرون هست. بعد در روزهای اخیر خبرهایی در ارتباط با دادن دارو به صورت اجباری به زندانیان خبرش در واقع ما میشنویم. به طور مشخص به نظر میرسه حالا بر مبنای اطلاعاتی که هست این هستش که دارو در زندان‌های جمهوری اسلامی رسم هست، معلوم نیست کدام پزشک ناحاذقی یا به هر حال یک ناپزشکی این اطلاع رو در اختیار زندانبانان قرار داده که اونها از متادون که یه داروی هست صرفا برای ترک اعتیاد برای به عنوان مسکن استفاده میکنن، به عنوان آرام بخش استفاده میکنن و شاید هم به هر حال این برای اون هستش که حتی زندانیان عادی رو به نظر بیاد که معتاد هستن و در این رابطه متادون میگیرن. به هر حال قصدشون از این عمل رو باید حتما بررسی کرد که چرا چون این از حتما باید هیئت علمی کارشناس به زندان ها بره و ببینه که موضوع چجوری. به هر حال استفاده نادرست از داروها و اقدامات نادرست درمانی در زندان ها وجود داره، از حجامت به که امروز در طب امروز استفاده نداره یا میشه گفت نداره، حتی نادرترین مواردی هم که استفاده میکردن امروز نمی کنن، به طور وفور در زندان ها به کار گرفته میشه. گاهی اوقات هستش که چون حتی دیده شده که وریت هایی که نسبتا بزرگ بودن بریده شده و شخص در اثر خونریزی از جان خودش رو از دست داده و به هر حال مسائل نظیر این که با وقتی که ما میبینیم در تلویزیون سیما و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار از خرافات ترویج میشه و آقایانی مثلا آقای روازاده هستش که اطلاعاتی هم نداره راجع به مسائل پزشکی صحبت میکنه، راجع به داخل زندان هم قابل تصور هست که چگونه باشه و به هر حال استفاده وسیع از متادون وجود داره و خب وقتی که کسی معتاد نباشه خب خود متادون مثل داروی مخدر عملا برای او اثر میکنه و میتونه عوارض بسیار زیادی داشته باشه، عوارضی که در مورد مثلا مصرف هروئین هست و میتونه مثلا فرض کن اضطراب شدید، افسردگی شدید و در حال اقدامات نامتعارف رو برای فرد معتاد به وجود بیاره. برای آدمی که معتاد نشه و به دادن متادون عملا اعتیاد موقتی پیدا بکنه میتونه همون عوارض رو در این افراد ایجاد بکنه. این درک نمیدونم از کجا هست، ولی در حال هست. دومی که ممکنه که از داروهای به عنوان مثل تیوپنتال استفاده بکنن، داروهایی که آرام بخش هایی به اصطلاح، داروهایی که به عنوان مثلا داروی راستگویی گفته میشه، از این مسائل برای اینکه خب بتونن اطلاعات خاصی رو اطلاعات بگیرن از زندانی، چیزی که خب به هر حال در روانپزشکی استفاده خیلی معدودی داره و خب بازم استفادهش خیلی محدود هست. اونا ممکنه که به هر حال در اثر ناآگاهیشون در زندان ها افراد رو در واقع به عنوان در واقع موارد مثل موجودات ها که باید آزمایشگاهی باش برخورد بکنن و متاسفانه اون فجایعی که ما شاهد بودیم در دوران فاشیسم در زندان ها و در اردوگاه های نازی وجود داشته میتونه در زندان های جمهوری اسلامی به اشکال مختلف وجود داشته باشه. باید حتما از زندان ها دیدار بشه. متاسفیم که خواست نمایندگان مجلس برای دیدار از زندان ها هنوز مورد موافقت قرار نگرفته. حتی نمایندگان مجلس که به کارشناس نیستن اگر حضور پیدا بکنن شاید بتونه شرایطی مقدار تغییر بکنه، ولی خب مسلمه که یه هیئت کارشناسی به خصوص بین المللی میتونه در واقع آنچه در زندان میگذرد به خوبی راستی آزمایی کنه. واقعیت اینه که کارشناسان حقوق بشر همواره صحبت میکنن که زندان‌ها آینه تمام نمای تمام جامعه هستند و آنچه در زندان میگذارد شاخص این هستش که در جامعه چه میگذارد. و امیدواریم که یک هیئت ناظر هرچه زودتر بتونه از زندان‌های جمهوری اسلامی دیدار کنه.
آقای نایب هاشم، آنچه که بیشتر خانواده‌ها دیده بودند و این مسئله را نیروهای امنیتی و مسئولین زندان مطرح کرده بودند که این زندانی دست به خودکشی زده یا اینکه به مسئله دارویی که البته منکر شدند که متادون ندادن یا داروهای دیگه، آثار ضرب و شتمی بوده که بر بدن کسی که زیر شکنجه اینجوری گفته میشه که کشتن، مثلا بر شقیقش ضربی بوده، بدنش کبود بوده. اکنون شما به عنوان فعال حقوق بشر که همواره در کمیسیون حقوق بشری هم شرکت دارین، در سازمان ملل، در ژنو، حتی من شنیدم که خانم آسمه جهانگیر هم به این مسئله اعتراض کرده بودن و خواهان بررسی گسترده‌ای شده بودن. شما به عنوان فعال حقوق بشر در این زمینه چه اقداماتی در دست کار دارین به لحاظ بین‌المللی؟
بله، خب اطلاع دارید که از لحظه دستگیری متاسفانه برای اینکه روحیه بازداشت شده رو بشکنن ضرب و شتم آغاز میشه و تا به زندان برسن و بعد از اونم به هر حال ضرب و شتم و عملا شکنجه وجود داره. کسانی که آزاد شدن از زندان ها اینا شاهدان نقض حقوق بشر تو روزهای اخیر هستن. موارد زیادی رو داریم که در صحبت کردن که این روزها همه رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و به هر حال این شکنجه جاری است. علاوه بر اون خب از در واقع هم قرص خواندن اجباری میشه صحبت کرد. این وضعیت روانی و اون حالتی که به هر حال تراکم جمعیت فوق العاده زیاده، بنابراین هر نوع عکس العملی از جانب بازداشت شدگان قابل تصور هست. مسلمه که مدافعان حقوق بشر و دفتر خانم آسمه جهانگیر این موضوع از نزدیک پیگیری میکنه. خب ایشون گزارش ماه مارسشون رو خب تهیه میکنن، چون به زودی ظرف یکی دو ماه آینده حتما به شورای حقوق بشر گزارش خواهند داد، چه بسا که با توجه به وضعیت کنونی اجلاس ویژه شورای حقوق بشر تشکیل بشه. به در این صورت مسلمه که در خلال روزها و هفته آتی در ژنو اجلاس خواهد بود و خب مسلمه که خانم جهانگیر در اون هم حضور خواهند یافت و گزارش خیلی هم روزهای اخیر رو قاعدتا خواهند داد. بنابراین خانم جهانگیر، دفتر ایشون و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و مجموعه ارگان‌های حقوق بشر، سازمان‌های غیر دولتی، تمام این مسائل رو از نزدیک تعقیب می‌کنن و گزارش میدن به ارگان‌های ذی‌ربط بین‌المللی.
سپاسگزارم آقای دکتر حسن نایب‌هاشم از حضورتون در برنامه امروز. و ما هم همچه آرزوی داریم تریبون رادیو فرهنگ در خدمت فعالین حقوق بشر و خانواده زندانیان سیاسی همچنان از هفته گذشته، هنگامی که از وحید حیدری این شهید صحبت می‌شد، آقای محمد نجفی وکیل دادگستری و اعلام کردن که این معتاد نبوده، به خاطر مواد مخدر نگرفتن، شوربختانه آگاه شدیم که آقای نجفی هم خود بازداشت شدند، کسی که به عنوان وکیل پایه یک بود و افشا می‌کرد دروغ پردازی جمهوری اسلامی را. سپاس آقای
بله، متاسفانه نه تنها ایشون بلکه آقای باقری هم که از عراق هستن، از فعالین مدنی این شهر هستن، بازداشت شدن. برای پیرامون این پرونده آقای وحید حیدری در عراق چند نفر رو دارن دستگیر میکنن. آقای سید شهاب ابتری هم در عراق هستن. ممنون از اینکه بار دیگه این فرصت رو داشتم که با شما عزیزان صحبت.
سپاسگزارم، پیروز باشین آقای نایب هاشم در راهی که گام گذاشتین و درود ما رو هم به یاران برسانید.